های ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه شرق مدیترانه: آمریکا شکست خورده میدان مقابله با ملت ایران است. با وجود تحریم‌ها 95% داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.
بهره برداری از حدود 2000 طرح آموزشی و ورزشی به طور متمرکز در مناطق مختلف کشور. طرح آبرسانی به 91 روستای استان ایلام نیز با حضور وزیر نیرو اجرایی شد.
سیل عظیم زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام در مرزها، 4 روز مانده به مراسم اربعین حسینی. توصیه مجدد نهادهای ذی‌ربط به زائران برای مدیریت سفر و بازگشت به موقع به کشور.
با ادامه استقرار ارتش سوریه در مناطق همجوار با ترکیه در میان تشدید جنگ در این منطقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر، شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
رئیس جمهور گفت آمریکا شکست خورده میدان مقابله با ملت ایران است. آقای روحانی در اجلاس وزرای بهداشت منطقه شرق مدیترانه در تهران همچنین تحریم‌های غذایی و دارویی علیه ملت ایران را جنایت ضد بشری و تروریسم اقتصادی عنوان کرد و افزود با این حال آمریکایی‌ها در تحریم دارو هم شکست خوردند و ایران اکنون 95% داروها را در داخل تولید می‌کند. وزیر بهداشت هم در این مراسم به اقدامات کشورمان در حوزه‌های مختلف سلامت اشاره کرد و گفت ایران موفق شده است 100% از جمعیت روستاها را در حوزه بهداشت و درمان پوشش دهد. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت هم در این مراسم ایران را رهبری بهداشتی برای منطقه بویژه در مراقبت‌های اولیه سلامت دانست. گزارش همکارم محمد خانی را بشنوید.
در این اجلاس که 22 وزیر بهداشت منطقه مدیترانه شرقی حضور داشتند، رئیس جمهور به عنوان میهمان ویژه مراسم در سخنانی به تشجیع دستاوردهای ایران در حوزه سلامت پرداخت و گفت
برای جمهوری اسلامی ایران باعث افتخار است که در طول 40 سال انقلاب اسلامی به طور متوسط هر سال 6 ماه بر امید زندگی مردم افزوده شده.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود یکی از اقدامات دولت در زمینه سلامت را احیای دریاچه ارومیه و نجات 14 میلیون ایرانی از طوفان نمک عنوان کرد و گفت
اگر این قدم برداشته نمی شد امروز شهری به نام تبریز وجود نداشت و 14 میلیون نفر در غرب ایران مهاجرت کرده بودند.
محور دیگر سخنان رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی خروج آمریکا از برجام و تحریم غذایی و دارویی ملت ایران بود که آقای روحانی آن را جنایت ضد بشری و تروریسم اقتصادی دانست.
البته این به اون معنا نیست که ملت ایران به زانو در آمده باشه و ما امروز به سمت خودکفایی کامل در حال حرکت هستیم و بیش از 95% داروهامون رو در کشور خودمون تولید میکنیم.
آقای نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در ابتدای مراسم با برشمردن اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت گفت
جمهوری اسلامی ایران قبل از اعلامیه آماتا مراقبت‌های اولیه بهداشتی را کلید دسترسی به بهداشت برای همه می‌دانست و در این راستا طی 4 دهه گذشته با ایجاد بیش از 17,000 خانه بهداشت در روستاها و پایگاه‌های سلامت و اتصال آن به مراکز جامع سلامت توانست به پوشش قریب به 100% جمعیت روستایی و بیش از 90% از شهرنشینان نائل گردد.
دکتر تدروس دبیرکل سازمان جهانی بهداشت هم در این مراسم با بیان که ایران رهبری بهداشتی برای منطقه به ویژه در مراقبت‌های اولیه سلامت است گفت ایران در مراقبت از مادران و کودکان و همچنین کنترل بیماری‌ها اقدامات و پیشرفت‌های خوبی داشته است. 66مین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی تا 25 مهر در تهران ادامه دارد.
بهره برداری از حدود 2000 طرح آموزشی و ورزشی با حضور معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری که امروز به منظور افتتاح و بازدید از چند طرح عمرانی آموزشی و صنعتی به شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه سفر کرده است، ضمن افتتاح هنرستان فنی حرفه‌ای دخترانی زینبیه دماوند دستور افتتاح همزمان 1982 واحد آموزشی و طرح ورزشی در سراسر کشور صادر کرد. این طرح‌ها شامل 10,000 کلاس درس، 16 استخر و 142 سالن ورزشی است که نیمی از آنها با مشارکت خیرین مدرسه ساز اجرا شده است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اعتبار 3300 میلیارد تومانی هزینه شده برای این طرح‌ها و قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای آنها گفت امروز خیرین می‌دانند اولویت سرمایه‌گذاری در چه بخش‌هایی است. آقای جهانگیری امروز همچنین مرکز تولید و تأمین مواد ژنتیکی اصلاح شده و پربازده برای دام سبک در شهرستان فیروزکوه را افتتاح کرد.
معاون اول رئیس جمهور در آغاز سفر خود به دماوند ابتدا هنرستان دخترانه زینبیه را افتتاح کرد. در ادامه همزمان در سراسر کشور 1982 پروژه آموزشی و ورزشی همراه با 10,000 کلاس درس افتتاح شد. آقای جهانگیری گفت
کار بزرگی انجام گرفته، مجموعاً 3300 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این واحد انجام گرفته. سال گذشته 7000 کلاس درس افتتاح شد. امسال توی جنگ اقتصادی 10000 تا.
وزیر آموزش و پرورش هم گفت پایان آبان ماه پایانی برای مدارس خشتی و گلی در ایران است.
در همه استانهای کشور در شروع مهر ماه جشن پایان مدارس خشت و گلی رو اعلام کردیم. فقط در سیستان و بلوچستان تعدادی باقی مونده که این هم انشاءالله در پایان آبان ماه این جشن برای کل کشور برگزار خواهد شد.
با افتتاحی که امروز انجام شد بیش از 230 هزار دانش آموز از فضاهای جدید آموزشی بهره مند شدند. فلاحتکار خبرگزاری صدا و سیما دماوند.
آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که به لرستان سفر کرده است، از آغاز عملیات ساخت 2000 مسکن ویژه محرومان در این استان خبر داد و گفت تلاش می‌کنیم این واحدهای مسکونی تا هفته دولت سال آینده افتتاح شوند. آقای غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز امروز در حاشیه افتتاح طرح‌های دانشگاه لرستان از فعالیت 197 مرکز رشد در دانشگاه‌های کشور خبر داد. امروز در سفر وزیر نیرو به ایلام نیز طرح آبرسانی به 91 روستای این استان افتتاح شد. توضیحات آقای اردکانیان.
در مجموع 91 روستا با سرمایه گذاری بیش از 35 میلیارد تومان افتتاح میشه که جمعیت بیش از 13 هزار نفر از هموطنان روستایی ما در استان ایلام بهره مند میشن از نعمت آب شرب سالم و پایدار و امیدوار هستیم که تعداد باقی مانده این روستاها هم هرچه زودتر به مدار بهره برداری بیارن.
آقای ستاری مانر میفناوری رئیس جمهور هم امروز در سفر به استان قزوین از چند واحد صنعتی دانش بنیان و نمایشگاه دائم دستاوردهای صنایع کوچک و متوسط استان قزوین در شهرک صنعتی کاسپین بازدید و مدرسه علم و خلاقیت پارک علم و فناوری قزوین را افتتاح کرد.
ابعاد جدیدی از اقدام اطلاعاتی کم سابقه سازمان اطلاعات سپاه در دستگیری روح الله زم، عامل سرویس‌های بیگانه و سرشبکه سایت معاند آمد نیوز. یکی از مسئولین طراحی و اجرای عملیات اخیر سازمان اطلاعات سپاه که طی آن روح الله زم دستگیر شد، در خصوص اهمیت این عملیات از نظر بکارگیری شگردهای اطلاعاتی گفت: مهمترین ویژگی این عملیات معماری دقیق و چند لایه اطلاعاتی است که طی آن و با استفاده از روش‌های نرم اطلاعاتی، سوژه مورد نظر از مجموعه سپرهای حفاظتی که از سوی سرویس‌های جاسوسی بیگانه برای او فراهم شده بود جدا و وارد تور سازمان اطلاعات سپاه شد. وی با اشاره به رویکرد رسانه‌های گروهی ماند که تلاش می‌کنند تا این عملیات را در سطح دستگیری یک روزنامه‌نگار تقلیل بدهند تصریح کرد فرد دستگیر شده کانون تلاقی و تبادل پیام در شبکه تغذیه و پشتیبانی جریان آمد نیوز در داخل و خارج کشور بوده و در اختیار گرفتن وی می‌تواند شناسایی و انهدام مجموعه این شبکه را به دنبال داشته باشد. این مسئول طراحی و اجرای عملیات اخیر سازمان اطلاعات سپاه افزود ابعاد و دستاوردهای این عملیات به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.
4 روز مانده به مراسم اربعین حسینی، مرزهای چهارگانی کشور مملو و زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. طبق گزارش مرکز مدیریت راه‌ها، ترافیک در جاده‌های منتهی به مرزهای کشور نیمه سنگین است. فرمانده نیروی زمینی ارتش هم امروز از مرز خسروی در استان کرمانشاه بازدید و وضع تردد زائران از این مرز را بررسی کرد. از کربلای معلا هم خبر می‌رسد در آستانه سال روز اربعین سرور و سالار شهیدان، شمار زیادی از کاروان‌ها و زائران عزادار به این شهر مقدس رسیدند. همکنون برای اطلاع از حضور گسترده زائران در عتبات عالیات گفتگو می‌کنم با همکارم احمد رضا صدر در نجف اشرف. آقای صدر سلام عرض می‌کنم، منتظر شنیدن گزارش شما از حال و هوای عتبات عالیات و حضور میلیونی زائران هستیم.
خواهش کنم جناب سر، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنوندگان خبر سراسری ساعت 14. عرض کنم خدمت شما که ما اینجا در ابتدای مسیر پیاده روی به سمت کربلای معلا هستیم و جایی که استراحت نقطه رهایی میگن یا عمود شماره 1 که از اینجا حرکت به سمت کربلای معلا آغاز میشه، در نجف اشرف همچنان آشه ها حضرت عبدالله در نجف اشرف حضور دارند و جمعیت زیادی در نجف اشرف هنوز آماده میشن برای حرکت پیاده روی خودشون و سعی میکنند که خودشون رو مهیا بکنند و هرچه زودتر برای حرکت به سمت کربلای معلا آماده بشن. عرض کنم خدمت شما که در مسیری که من الان هستم و دارم حرکت میکنم به سمت کربلای معلا، همه با همه در کنار هم آمدن، زن، مرد، پیر، جوان، چقدر زیبا و دوست داشتنی. وقتی که احساس میکنم آدم اینجا همه با هم هستند، همه کنار همن و با هم با یک دل، با یک نفس، با یک عشق و با یک جا حرکت میکنن. نوای لبیک یا حسین در گوشه گوشه این مسیر به گوش میرسه. در بعضی از موکه ها عزیزان ایستادن و ضمن پذیرایی با آب شربت سعی میکنن که گرمای هوا رو کاهش بدن و توان عزیزانی که در حال قدم زدن هستند رو مضاعف بکنن. و چقدر زیبا وقتی آدم نگاه میکنه از همه جای این کشور و از همه جای این سرزمین خاکی در این مراسم شرکت کردن. همینطور در بین مسیر پرچمی که کشورهای مختلف رو من میبینم که در دست عزیزانی است که دارن میرن به سمت
برنامه
معلا و جای شما و همه شرمنده خودم اینجا خالی.
خیلی ممنونم آی صدر، ما هم از راه دور دلهامون رو نزدیک میکنیم و امیدواریم که شما هم نایب وزیر ما باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما برخی از زائران اربعین که در روزهای گذشته عازم عتبات عالیات شدند در حال بازگشت به کشور هستند. در مرز مهران روند تردد زائران از دیروز به سمت کشور معکوس شده است. دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد مرکزی اربعین هم گفت 60% تردد زائران از مرزها مربوط به برگشت از عتبات است. فرمانده قرارگاه اربعین ناجا از بازگشت تا کنون 1,150,000 زائر اربعین خبر داد. سردار فتیزاده با بیان اینکه مشکل ترافیکی در مرزها وجود ندارد از زائران خواست برای کنترل وضع راه‌ها و جلوگیری از مشکل ترافیکی سفر خود را مدیریت کنند.
ابتدای ماه سفر که عملیات اربعین آغاز شده است تا کنون بیش از 2,900,000 نفر از هموطنان عزیزمون موفق به تشرف به این زیارت بزرگ شدند و قریب 1,150,000 نفر هم پس از انجام مراسم اربعین حسینی به میهن اسلامی مراجعت کردند. به حمدالله همه مرزها وضعیت آرام و روانی دارد. تردد در مرزها به سهولت در حال انجام هست. مسیرهای دسترسی به مرزها کاملا روان هست. در بعضی ساعات پرحجم گزارش شده است اما ما هیچ گونه مشکل ترافیکی الحمدلله ما در مرزها باش مواجه نیستیم. آن چیزی که امسال ما به صورت خاص و ویژه مشاهده کردیم مدیریت سفری بود که تا امروز مردم از خودشون نشان دادن و این توزیع سفر در روزهای مختلف باعث شده است که ما با کمترین مشکل عملیات عبور زائرین از مرزها رو مدیریت کنیم. توصیه ما این است که باز هم اینها سفر خودشون رو توزیع کنن. همه یک بار برگشتشون به مصلحت نیست. ظرفیت مرزها محدود است. خودروها و اتوبوس‌های عمومی تعداد مشخصی هستن که اینها وقتی توزیع بشه خدمات رسانی بهشون خیلی بهتر صورت میگیرد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان که به ترکمنستان رفته است از نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی و بازرگانی این کشور دیدن کرد. آقای اسلامی در حاشیه این برنامه با رئیس مجلس ترکمنستان نیز دیدار کرد و خواستار افزایش همکاری‌های اقتصادی دو جانبه شد. قرار است در سفر وزیر راه به ترکمنستان کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور پس از 5 سال وقفه دوباره برگزار شود. آقای اسلامی در این مورد گفت:
در این کمیسیون مشترک کلیه سرفصل هایی که برای همکاری و توسعه تبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور پیش بینی شده بوده اینها مرور شده و در این سفر ان شاء الله امضا خواهد شد. عمده محور گفتگو تو حوزه انرژی هست، تو حوزه ترانزیت هست و حوزه تجارت.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان گفت تحریم‌های ظالمانی آمریکا مانع جدی در مبارزه جهانی ایران با مواد مخدر ایجاد کرده و جامعه جهانی باید فکری برای این تحریم‌ها بکند. سردار مؤمنی در دیدار با مدیر بخش سیاست‌گذاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC در وین همچنین هشدار داد افزایش تولید ماده مخدر به ویژه شیشه در افغانستان زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی است و اگر راه حلی برای این معضل پیدا نشود کشورهای غربی و منطقه آسیب جدی خواهند دید. به افزود کل تولیدات مواد مخدر در افغانستان در 20 سال قبل 200 تن بود ولی اکنون به بیش از 9000 تن رسیده است. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کشف حدود 580 تن انواع مواد مخدر از جمله 30 تن هروئین و مورفین و 10 تن شیشه در نیمه اول سال میلادی گفت این میزان کشف در مقایسه با سال گذشته 6 برابر شده، یعنی 600% رشد داشته است.
یگان‌های ارتش سوریه در بخش گسترده‌ای از شمال شرق این کشور مستقر شدند. بر اساس گزارش‌های میدانی، نظامیان سوریه در چندین شهر این منطقه از جمله منبج و عین‌عیسی مستقر شدند و در حال حرکت به سمت عین‌العرب کوبانی هستند. در حالی که در بخش گسترده‌ای از شمال شرق سوریه نظامیان ترکیه حضور دارند، ارتش سوریه در تلاش است تا ساعات آینده برای دفاع از مردم این کشور خود را به مرزهای سوریه با ترکیه برسانند. علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه گفت شمال و شرق سوریه در روزهای آینده شاهد استقرار گسترده ارتش خواهد بود. در همین حال درگیری بین نظامیان ترکیه و حامیانش با گروه‌های مخالف این کشور در برخی از مناطق از جمله رأس العین و منبج شدت گرفته است. ترکیه امروز آمار کشته شدگان از گروه‌های مخالف را 560 نفر اعلام کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد تاکنون 122 نفر از نیروهای طرفدار نظام ترکیه کشته شدند. خبر دیگر این که رئیس جمهور ترکیه با دفاع از عملیات این کشور از ایجاد منطقه امن در شمال سوریه خبر داد. اردوغان گفت این منطقه به طول 444 کیلومتر از غرب تا شرق و به عمق 32 کیلومتر از شمال تا جنوب است. اما در ادامه واکنش‌ها به عملیات ترکیه، ایتالیا صادرات تسلیحات به ترکیه را تعلیق کرد. چین هم از ترکیه خواست به مسیر درست بازگردد. رسانه‌های انگلیسی نیز گزارش دادند لندن در نظر دارد در فروش تسلیحات به ترکیه تجدید نظر کند. در آمریکا نیز رویکرد دولت‌ها درباره کردهای سوریه با انتقادات بسیاری مواجه شده است. ترامپ بار دیگر با پشت کردن به متحدانش گفته دولت سوریه باید از کردها محافظت کند و گروه‌های کرد می‌توانند از هر طرفی تقاضا کمک کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در رفتار متناقض با این سخنانش و به خاطر کاهش فشار افکار عمومی جهان به علت خیانتش به کردهای سوریه تحریم‌هایی را علیه ترکیه وضع کرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت ستاد تنظیم بازار مکلف شده تا واحدهای زیربط سیب شب عید را از همکنون خریداری کنند تا هم مشکل باغداران حل شود و هم آخر سال مشکل محدودیت و ممنوعیت صادرات را نداشته باشیم.
سخنگوی دولت در همایش ملی صندوق‌های خرد محلی گفت در سال‌های گذشته میانگین سهم اشتغال روستاییان 0.3% بود که این رقم امسال به 25% افزایش یافته است.
استاد حسین دهلوی چهره ماندگار فرهنگ ایران در 92 سالگی درگذشت. یکی از مهمترین آثار آن مرحوم کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی است که جایزه کتاب سال در بخش هنر را به خود اختصاص داد.
سازمان هواشناسی برای ساعت‌های آینده در مناطق از جنوب کشور اکبر باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد و برای دیگر مناطق ایران جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:48 دقیقه است. و حالا آخرین خبرهای دنیای ورزش رو از همکارم آقای طاهری میشنم.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی فوتبال ایران در دیاری حساس از مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر ساعت 20 امشب مقابل تیم ملی بحرین با قضاوت والنتین کوالنکوی ازبک در منامه به میدان میرود. تیم کشوران پیش از این با 2 گل برابر هنگ کنگ و با 14 گل مقابل کامبوج به پیروزی رسید است. در این حال هلیوس روسا سرمربی پرتغالی تیم بحرین درباره این بازی گفت:
ما مقابل یکی از بهترین تیم‌های آسیایی بازی داریم، تیمی که قدرتمنده و حریف فوق‌العاده‌ای به حساب میاد. ما می‌خوایم بهترین نمایش خود رو در مقابل ایران داشته باشیم. پیروزی در این مسابقه می‌تونه به سرگروهی ما منجر بشه و این برای ما بسیار حیاتیه. ما برای بازی با کامبوج یه سفر دشوار و طولانی داشتیم و بعدش در یک زمین چمن مصنوعی بازی کردیم. در ضمن موقعیت‌های بسیار زیادی هم روی دروازه حریف خلق کردیم که فقط یکی از اونها تبدیل به گل شد، ولی ایران در خونه خود کامبوج رو در هم کوبید. برای بازی با ایران تمام بازیکنان من آماده هستن، روحیه بالایی دارن، ضمن اینکه اسماعیل عبداللطیف یکی از با تجربه های تیم به حساب میاد، از لحاظ فیزیکی و روحی شرایط بسیار ایدئالی داره.
مارک ویلموت سرمربی تیم ایران هم گفت:
فلسفه ما کسب بیشترین امتیاز ممکن اما این دلیل نمیشه که بگیم بحرین تیم ساده ایه. ما دو بازی داشتیم و 6 امتیاز کسب کردیم و هدف ما برنده شدن در بازی سوم. البته باید بگم که بحرین حریف سرسختیه. ما فیلم بازی‌های این تیم رو دیدیم. بحرین سخت به حریف فرصت میده. با این وجود ما سعی میکنیم که برنده بازی باشیم. بحرین یک دفاع قوی داره و با کامبوج کاملا متفاوته. قطعا با تمرکز بالا به مسافه حریف میریم و این بازیکنان هستن که تاریخ سازی میکنن. ما سعی میکنیم بیشترین امتیاز رو کسب کنیم و در گروه خودمون اول بشیم.
در دیگر مسابقه گروه سوم تیم‌های کامبوج و عراق ساعت 15 امروز دیدار دارند. تیم ملی والیبال ایران در 11مین و آخرین بازی خود در جام جهانی امروز در هیروشیما با نتیجه 3-0 برابر تیم لهستان مغلوب شد تا لهستانی‌ها مدال نقره این دور از مسابقات را کسب کنند. در حال حاضر تیم کشوران با 4 پیروزی، 7 شکست و 12 امتیاز در رده 8 جدول 12 تیمی قرار دارد. البته امروز در صورت پیروزی کانادا برابر ژاپن، تیم ایران یک رده سقوط خواهد کرد. همچنین تیم ملی والیبال برزیل که دیروز با شکست دادن تیم ژاپن زود هنگام سومین قهرمانی خود را جشن گرفت، امروز نیز 3-0 ایتالیا را برد. تیم فوتبال ساحلی ایران در ادامه نخستین دوره بازی‌های ساحلی جهان در دوحه قطر دیشب با نتیجه 5-4 تیم پاراگوئه را شکست داد تا با 3 برد به عنوان صدرنشین گروه سوم امروز در دور نیمه نهایی با تیم روسیه دیدار کند. این بود خبرهای ورزش.
به نام یکتای بی‌همتا سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم ها، آقایان. بعد از ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر. به پیک نیمروزی امروز خوش آمدید. من علی علیزاده هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران و تا ساعت 14:45 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. در پیک نیمروزی امروز ابتدا گزارشی داریم درباره تأثیر کاهش قیمت طلا بر قاچاق این فلز گرانبها و به مناسبت روز عصای سفید اجرا نشدن کامل قانون استخدام 3% معلولان رو بررسی می‌کنیم. همچنین گزارشی هم داریم درباره مشکلات دفن زباله در مرز استان مازندران و سمنان.
پیک نیمروزی.
خب ابتدا بریم سراغ پیامکی یکی از شنوندگان عزیز. شنوندهی گفتن یکی از دلایل گران بودن گوشت قرمز اجاره دادن مراتع هست. چرا باید مراتعی که مربوط به بیت المال توسط عده‌ای دامداران اجاره داده بشه؟ درباره اجاره مراتع شما شنوندگان عزیز هم اگر نظر یا تجربه‌ای دارید میتونید به 30610 پیامک بکنید. درباره توقف خط تولید برخی خودروهای غیر استاندارد هم شنوندهی برامون پیامک داده که الان چه خودروی ارزونتری تولید کردن که میخوان پراید رو متوقف کنن؟ همون پرایدم رو الان کسی نمیخره. شنوندهی دیگری هم برامون پیامک داده، گفته من از تبریز پیام میفرستم، من قالی بافی میکنم، بیمه ندارم، هر کجا هم میرم میگن قالی بافی دیگه بیمه نداره. اما بریم سراغ گزارش ابتدایی برنامه‌مون. جذاب شدن بورس موجب گرایش مردم این بازار شده و بازار سکه و طلا رو از رمق انداخته. این بیرمقی همچنین موجب شده که قیمت سکه حتی زیر قیمت جهانی باشه و البته این پدیده پیامدهایی رو هم به دنبال خواهد داشت. گزارشی از همکارم آقای مرتضی علی مردانی رو بشنوید.
وجود حباب منفی در بازار طلا و سکه سبب شده تا سرمایه‌گذاران از این بازار دل کنده و به سمت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری به ویژه بورس بروند.
امروز 334 نماد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت. ارزش کل معاملات بیش از 12600 میلیارد ریال بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران هم با بیان اینکه حباب سکه و طلا اکنون منفی شده است میگوید
تقریبا در دو ماه اخیر شاهد کاهش قیمت سکه بودیم، یعنی حباب سکه از بین رفت، چون یه مقدار حباب داشت اوایل سال هر قطعه سکه نزدیک 500 هزار تومان حباب داشت. خب با توجه به مدیریتی که روی قیمت ارز شده بود و کم کم اون سکه های خانگی که قبلا توسط بانک مرکزی به مردم واگذار شده بود. این سکه ها با توجه به کاهش قیمت ها سرازیر بازار میشه و این باعث میشه که عرضه بیشتر از تقاضا بشه و به همین ترتیب باعث شد که حباب سکه از بین بره.
قیمت طلا و سکه تحت تاثیر دو عامل نرخ اونس طلا در بازارهای جهانی و قیمت دلار است که ثبات قیمت آنها در هفته‌های گذشته باعث آرامش بازار طلا و سکه شده است. قیمت هر اونس طلا در هفته گذشته بین 1501 تا 1509 دلار در نوسان بود که باعث شد قیمت سکه و طلا در کشور نوسان اندکی داشته باشد.
این روزها با توجه به رکود بازار و عدم استقبال و عدم میل به سرمایه‌گذاری روی طلا و سکه، خب طبیعتاً با توجه به تب نقدینگی که کم هست فعلا در اقتصاد کشور، این سکه و طلاها داره تبدیل به پول میشه و چون عرضه بیشتر شده طبیعتاً الان قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و این کاهش قیمت یک هفته اخیر به شکلی شده که الان ما در داخل کشور قیمت سکه و طلا کمتر از قیمت جهانی هست. خب طبیعتاً طلا از کشور خارج میشه چون از نظر اقتصادی صرفه میکنه که خارج بشه و به جاش حالا ارز بیاد یا به هر شکل دیگه. چند روز پیش این هشدار رو من دادم که مقامات اقتصادی کشور در این خصوص دوچاره‌ای باشن که اگر به همین روند ادامه داشته باشه طلاهای کشور طلا از کشور خارج میشه.
آنطور هم که عباد محمد ولی عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا میگوید، این معضلی است که سالها بازار طلا به دلیل نوسانات